أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وأهل أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ایام پایانی ماه سفر الخیر بر همه عزیزان تسلیت باد، به ویژه این که در شب 28 ماه سفر این جلسه ما در آستانه رحلت پیامبر اعظم و شهادت امام مجتبی علیهم السلام تشکیل شده. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو جزء بهترین از امت پیامبر عزیزمون محسوب کنه و جزء کسانی که متأسی به سیره و راه و روش اون حضرت هستند و پیروانه واقعی اون حضرت هستند انشاءالله. مطلب اول در ارتباط با اربعین عرض کنیم که به حمد الله امسال هم به لطف خدای متعال و به فضل الهی این معجزه بزرگ حسینی محقق شد و یک اتفاق بی نظیر میشه گفت از جهات مختلف به حمد الله صورت پذیرفت به فضل الهی. اربعین هر سال با شکوه تر خواهد شد انشاءالله رحمان، و این جذبه حسینی و این مغناطیس حسینی جذبهای تازه و بیشتری رو خواهد داشت انشاءالله رحمان. اون چه که در همین سال 36 رخ داد با توجه به زمینه ها، موقعیت ها، شرایط امنیتی و بسیاری از عوامل دیگه، میشه همون تعبیر معجزه رو دربارش به کار برد. تعبیر دیگه ای من نمیشناسم که بتونه ابعاد این حادثه بزرگ رو توصیف کنه، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ کیفیت. یه رشد تصاعدی کاملا در متن این برنامه مشهوده. ظرف همین یک سال ملاحظه فرمودید از ایران عزیز ما حداقل جمعیت شرکت کننده 2 برابر بوده، که این خودش در مقیاس بسیار قابل توجهه. یعنی تصور بفرمایید تعداد رو، بعد وقتی میگیم مثلا 2 برابر، این خودش معنا داره. همین قضیه در ارتباط با سایرین هم کم و بیش قابل ملاحظه است. هم تنوع حضور از خود عراق، تنوع حضور از کشورهای اسلامی و از سایر کشورها، از دوستان اهل بیت علیهم السلام، از خلاصه همه قاره ها، دوستان امام حسین علیه السلام در این همایش عظیم جهانی و بین المللی نماینده داشتن. من از اکثر کشورها حضور داشتن. خب این همجور ارتقا پیدا خواهد کرد. یادم هست سال گذشته اون دوستانی که از دانشجو با من بودن پایان کارشون رو به یک همایش بین المللی در حرم مطهر رسوندن، که البته من دیگه حضور نداشتم اون قسمت رو، ولی بعد گزارشش رو دریافت کردیم. با توجه به حالا اون وضعیت که دوستانی که تشریف داشتن مشاهده کردن، اونجا یک اجلاس جهانی دانشجویان خلاصه پیرو و اهل بیت علیهم السلام شکل گرفت. بله، ارادتمندان به امام حسین علیه السلام منحصر به شیعه نیست، منحصر به مسلمانان نیست، فراگیره. لذا از خود دوستان هم شنیدیم که علاوه بر این که از اهل سنت حضور داشتن، از سایرین هم بودن، بالاخره کاروان داشتن، حتی بعضی کاروان رسمی از مسیحیین تقریبا کاروان رسمی به من گزارش شد که حضور داشته در برنامه، با ترتیبات، با تنظیم، با لباس کامل، با حمل صلیب و همون ویژگی ها هم بودن. حالا شما ها دیدید یا ندیدید نمیدونم، ولی بعضی از دوستان به تفصیل اینها رو در اونجا مشاهده کردن که حضور داشته. بعضی رو هم سیما نشون میداد از سایرین، از مثلا ایزدی ها، جماعتی که از خود عراق هستن، حضور داشتن با اون کیفیت. ولی این هم درسته، یعنی مسئله فراتر از این هاست. اون تا خوب طبیعی است که بافت اصلی و ساخت اصلی و فراگیر همون چیزیست که عرض کردیم، در واقع اجتماع بین المللی پیروان اهل بیت و دوستداران ابا عبدالله علیه السلام که به حمدالله رخ داد. برکاتش هم خیلی زیاده، واقعا خارج از احصائه. یعنی کسی نمیتونه واقعا آثار و جوانب مختلف و برکات این رخداد عظیم و بی نظیر رو بتونه در نظر بگیره. شما هم که بودین حتی نمیتونین تشخیص بدین، اونایی که در صحنه بودن هم نمیتونن درک بکنن تا چه بسه اونایی که نبودن و بتونن از بیرون مسئله رو بررسی کنن. خیلی عجیب آثار و جوانب این رخداد عظیم که انسان احساس میکنه یک تعبیه الهی، یک پیشبینی برای زمانی که بهش نیاز بوده. نه الان که ما نیازمند به سازماندهی جهانی شیعه هستیم، ببینید به صورت طبیعی این اتفاق میفته. در همین سفر چقدر ارتباط ها، چقدر شناخت ها، چقدر تبادل اطلاعات، مراودات، حالا بعدها انشالله این کیفی تر هم خواهد شد، حالا به صورت طبیعی اینها داره اتفاق میفته. این همون سازماندهی. شما ملاحظه میفرمایید که اون جذبه حسینی باعث میشه که تعاطف هم اتفاق بیفته. یعنی ما درست در زمانی که نیازمنده تبادل عاطفی در عالی ترین سطح ممکن هستیم در بین دوستداران اهل بیت علیهم السلام، این اتفاق اینجا داره رخ میده. من این وقت حساب میکردم که مثلا دیگه بالاتر از این چه محبتی میشه کرد. فرض کنیم که بخوایم تصور کنیم که دیگه چی کار میشه کرد از اونچه که در این سفر انجام میشه در توسط اون خادمان و اون ده ها هزار عوامل عاشقی که از سر عشق و ارادت با کمال اخلاص، اونجور با تراوت و با نشاط، انواع و اقسام خدماتی رو که به فکرشون میرسه و نمیرسه، اینا رو مهیا میکنن برای زائران ابا عبدالله سلام الله علیه. خب اینم یک طرف دیگه مثلا که این خودش بررسی دقیق تری میخواد، این تبادل عاطفی که در این اجتماع عظیم رخ میده. حالا میگن 20 میلیون، نمیدونیم چقدر این آمارا دقیق باشه، انسان احساس میکنه بیشتر از اینها چه بسا باشه. ولی خب بالاخره همین چیزی هم که گفته شده بر اساس همین محاسبات و امثال اینا این رو تبدیل میکنه به یک اتفاق بی‌نظیر. نکته سوم، بسیاری از کسانی که در این اجتماع عظیم شرکت میکنند از کشورهایی هستند که شیعه و پیروان اهل بیت در اونجا در اقلیتن. حالا اینا که از ایران رفتن چنین برداشتی رو ندارن، ولی اون کسانی که از کشورهایی شرکت میکنن که اونجا گروه اندکی هستن تحت انواع و اقسام فشارها، مخاطرات و امثال اینا در همون کشورهایی که درش ساکنن، خب برای اینها شما میدونید این اجتماع عظیم یک اعتلای هویتی، یک غنی‌سازی هویتیه، اون به تعبیر حالا شما شارژ میشن و برمیگردن، خیلی با روحیه برمیگردن. اومدن این سیلی که از جمعیتی عاشقی که نه آغاز داره به عبارتی واقعا، نه البته انجام داره، مقصدش خوب هم کعبه دل هاست، ولی خب باز از اونجا هم که کار تمام میشه باز دوباره استمرار پیدا میکنه به خاطر اون گستردگی جمعیت. خب وسط یک چنین جمعیتی حضور پیدا میکنن و چقدر دلگرم میشن. مضافم به این که مسئله چهارم، پیام های حسینی است که اونجا مبادله میشه، این یک رسانه خلاصه کاملا متفاوت، ولی همه الان دنبال شبکه اجتماعی هست تو این فضاهای مجازی بی خاصیت، کم خاصیت و پر ضرر. اینه دیگه، شما تصور کنید چه شبکه اجتماعی میتونه با این خصوصیات معرفی بشه، انسانی، واقعی، حاضر در صحنه، که علاوه بر اون جملاتی که قبلا عرض کردیم از جنبه سازماندهیش و ایجاد شبکهش از جهت تبادل عاطفی، اینجا تبادل آرمانی و تبادل فکری هم علاوه بر اینا هست، اینم رخ میده. همین بالاخره پیام های حسینی علیه السلام هست که مبادله میشه، گفتیم جروع بالاخره همه دارن به اون سمت میرن، لبیک یا حسین میگن، خب به کدوم ندا دارن لبیک میگن؟ به اون حلم ناصره؟ خب نصرت برای چیه؟ مسئله دین خداست، بندگی حقه. بعد هم در متن عزت خواهی و بالاخره کاملا پیام های واضح و آشکاره. از قلب مسئله هم اون ستیز با استکبار و با خلاصه کسانی که موانعن بر سر راه مصالح بشریت استخراج میشه، بالاخره تبادل میشه. خب جالبه که این پیام ها باز اینم جنبه معرفتیش، حالا همین جنبه معرفتی داره در متن یک بالاخره حماسه مبادله میشه، و خود اون مقصد که اون حماسه بزرگ، اون منبع و مرکز اصلی. خب اینجا هم که داره هر انجام میشه توی جلسه عادی اتفاق نمیفته، که مثلا یه نشستن مثل همیشه روزه است و مجلس سخنرانی و میگیم و بالاخره عشق میریزیم و اینا نیست، حرکته. اونی که عربه این رو متفاوت میکنه این حرکتشه، ولی خب مجالس حسینی که همیشه هست، مخصوصا در عاشورا و تاسوعا و اینا در اون اوج هست، اونی که عربه این رو متفاوت کرده همین حرکته، تو متنه، تو راهه، تو رنج بردنه، توی درد کشیدنه، توی بالاخره یه همراهیست که خلاصه جسم انسان هم در اون مسیر همراه میشه، مخصوصا اون خط نجف کربلا که حالا بالاخره از خطوط دیگه هم که میان، دیدن دوستان از جاده های دیگه هم میان، اما این خط ویژهش همین خط نجف به کربلاست که خب در اونجا بازسازی میشه و بازآفرینی میشه خاطرات اهل بیت علیه السلام، که بغیر اون مسیر کوفه، نجف، کوفه تا کربلا، در بازگشت کاروان حسینی و بعد اون بالاخره قضایای خودش. از هر زاویه‌ای که شما مسئله رو نگاه میکنید ببینید که یک اتفاق کاملا متفاوته. این پیام ها در یک چنین محیطی مبادله میشه، یعنی محیطی است که در حرکت پویش احساس درک از نزدیک تو همون سرزمینه. این باز کاملا کار رو متفاوت میکنه از مجالسی که در جای دیگه برگزار میشه، مجالسی که در سرزمینه که مرکز پیام هاست، که تمام شعور و فهم و احساس و عاطفه و فکر رو همه رو درگیر میکنه، همزمان همه این چیزا با مسئله درگیر میشه. خب شما به اینها اضافه بفرمایید این که این اتفاق متفاوت یک قدرت نمایی و یک مانور بسیار بزرگ در برابر دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت علیه السلام، به قدرت نمایی. کدوم دستگاهی میتونه یک چنین ظرفیت عظیمی رو بیاره به میدان با این جمعیت عاشقی است که حالا یه گوشش دیگه، یه بقیهشون هم از راه برسن حرکت کنن، چه چیزی جلو اینا میتونه قرار بگیره؟ چی میتونه با یک چنین حرکت انسانیه پرشور و شعور و با این عظمتی بیسته؟ کدوم قدرتی میتونه مقابله کنه؟ همونجور که قبلها هم عرض کردیم، این یک باب تازه رو باز کرده، اونو داره مطالعه میکنن. چیه مسئله اربعین؟ چیه؟ این برای اونا خیلی اخافه است، رعبی انداخته تو دلشون، بدبخت رو چیکار میخوام بکنم؟ خب این حرکتی است که ضمناً این مانور قدرت در متن، خلاصه در کمال به تعبیر خودمون، آرامش داره برگزار میشه. آرامش به معنای خاص کلمه، یعنی بالاخره حرکت انسانی، نه اسلحه با خودشون حمل میکنن، نه تیر و تفنگ دارن، نه بمب و سلاح و اینو دارن، لبیک یا حسین میگن، راه میرن پیاده. بعد ترکیب خانواده است، که اینم خودش خیلی حرف میزنه. این ترکیب خانوادگی که میرن، آقایون هستن، خانوما هستن، بچه ها هستن، نوزاد هست، همون حالتی که خود صحنه کربلا داشته و همون کیفیت بازسازی میشه. پیر هست، جوان هست، کاملا فضای انسانی و حامل اون پیام های خاص خودشه. در حالی که این رو مثلا فرض کنید اگر فقط یه گروه مثلا جوان ها راه بیفتن، هیچ وقت هم چی پیامی نداره. در حالی که این ترکیب خودش خیلی ترکیب بدی است. خب اینها تبدیل کرده حادثه اربعین رو به یک رسانه جهانی برای انتقال پیام اسلام، پیام شیعه و پیام ابو عبدالله علیه السلام، که برغم این که بایکوتش کردن، ولی بالاخره این خبرهاش میرسه، منتشر میشه. بعد سوال به وجود میاره، این قصه چیه؟ اینا کیان؟ ماجرا چی بوده؟ حسین کیه؟ کربلا کجاست؟ میدونید صدها هزار متفکر رو به فکر میبره، انسانهای خردمند رو به سوال میکشونه، مراجعه میکنن، بررسی میکنن، پیگیر میشن که قضیه چیه. و شما میدونید خود این چقدر انسانهای آزاده رو در سایر بالاخره ملل و نهل جذب اندیشه های اسلامی، اونم اسلام ناب، اونم با پرچم حسینی خواهد کردیم. خود این چه آثار عجیبی داره. حالا تصور بفرمایید این اتفاق بزرگ با در زمانی داره رخ میده که بر اساس طراحی‌های استکباری اون جریان به تعبیر خودمون تکفیر و اسلام حراسی و امثال اینها، اون رفتارهای زشت و کثیف و مشمئز کننده رو دارن انجام میدن. خب اونا هم دستاموز جریان صهیونیسم و اینا هستن دیگه، اونا خب اونا آوردنشون وسط میدن. این چه پاسخ طبیعی است در برابر اون موج اسلام حراسی به افکار عمومی جهان، که اونی که اونا میگن اصلا اسلام نیست، اینه حرکت اسلامی، یک چنین حرکتی درش عاطفه است، محبت است، صمیمیت است، انسانیت هست، کمک هست، امداد هست، خدمت هست، رسیدگی هست، عشق هست، عاطفه هست، پیام های عالی هست. این اسلام اینه. خدایی میدونی چه جواب روشن و محکمیست به این جریان انحرافی که به اسم اسلام دید. یا چون وقتی صحنه رو انسان میده قلبش خون میشه دیگه، اسم پیغمبر اکرم رو که مظهر رحمت مطلق هست میگیرن، بعد اون رفتارهای زشت رو مرتکب میشن و صحنه ها رو انسان میبینه. خب این حرکت یک حرکت بزرگ، اونم با این عرض و طول در پاسخ رو اون جریان. البته به اینها شما اضافه کنید که این حرکت عظیم و این رخداد بزرگ در مخصوصا حرکت امسال در متن اون محیط ناامن داره رخ میده. خب اگر اونجوری منطقه ایست که اونجوری وضعیت از نظر امنیت و اتفاقاتی است که عراق دیگه با اون شناختی که ازش هست، مخصوصا این کاری که این دوایش پلید و کثیف انجام دادن، این اونجا داره رخ میده. و گزارش دقیق جمع‌بندی شده نهایی که ارائه شد حکایت از این بود که هیچ حادثه‌ای در این ماجرا رخ نداد، هیچ حادثه امنیتی تو این جریان اربعین وجود نداشت، هیچ، یعنی یک مورد هم گزارش نشد. مواردی که گاهی نقل کرده بودن که نمونم فلان جایی اونا ربطی به ماجرای اربعین، اون حواشی قصه، جاهای دیگه خمپاره‌ای زده بودن نمونم تو فاصله دور احیانا. خب اونا که چیزاییست که دائما در عراق هست دیگه، بدترش هم هست، و هیچ ربطی به این ماجرا و این حرکت و اون ابعادش نداشته، یعنی یا کار بزرگ با این جمعیت با این کیفیت انجام شد الحمدلله، هیچ حادثه امنیتی هم درش رخ نداد. این میدونید مسئله رو میبره تو کانون بررسی ها و مطالعات که چیه قضیه، و خدا حفظ کنه اون عزیزانی رو که گمنام عاشقانه برای زمین سازی این بالاخره حرکت بزرگ به تأمین امنیتش از جان گذاشتن. واقعا ماها کار سنگین انجام دادن در یک عرض و طول جغرافیایی بسیار بزرگ، کار امنیتی قوی، اون کار جرف و سخت جز کارهای آخرش بود که انجام شد که کمر دوایش رو در اونجا شکست و این رو عقب روند و اون منطقه راه استراتژیک رو که میتونست مخاطرات امنیتی برای اربعین امسال داشته باشه اونجا رو بالاخره اصلاح کرد و پس گرفت. بله بگذاریم هرچی بگیم کمه. حالا خواستم عرض کنم اینها رو، حالا شما همه این چیزهایی که ما عرض کردیم رو اضافه کنید به ابواب دیگه مسئله، که یکی از ابواب مهمش اون فتوحات معنویه، نورانیت، روحانیت، یه چیزیست که یه چیز استثنائیست برای این جمع عظیم. درخشش نور حسینی به دلهای اینها، به افکار اینها، چه برکاتی برای زندگی اینها، برای دنیای اینها، برای آخرت اینها، اینا رو کسی دیگه خبر نمیشه، که هیچ کس با خبر نمیشه. چه قدرها در این سفر آمرزیده میشن، کی اینو میفهمه یعنی چی؟ خبر داره از اون نزول رحمت الهی و فیض الهی و مغفرت الهی که بر این جماعت نازل میشه، گذشتگان اینا رو، گذشته های اینا رو تمیز میکنه، اینا رو محیا میکنه، صفر میکنه کیلومترشون رو، چیزای گناه و معصیتاشون اونجا تولد تازهی پیدا میکنه. اینا رو کسی نمیتونه احصا کنه. بعد جالبه مثلا اون کسانی که حالا دیدار میکنن با این زائرین، مثلا بر میگردن به اقصان چند طرف یه زیارت هایی دیگه که فهمون منظار زائرن و کمنظارن و اونا هم خودشون استضاعه میکنن، برداشت میکنن، بهره مند میشن. اینا رو کی میتونه احصا کنه؟ کی میتونه اینا رو بشموره؟ اصلا قابل محاسبه نیست برکات و آثارش. حالا قرار از اون معنویت و نورانیت درست در زمانی که این همه عذرخواهی میکنم از شما نکبت و کثافت داره تزریق میشه تو دلها و افکار، این همه ارجاس و انجاس، این روزگار چقدر کثیف، درست تو چه این روزگار یک بارش رعداسا میاد اونجور شستشو میکنه، تمیز میکنه. حالا تو خود جامعه ما، جامعه ما خیلی در معرض آفتهای سنگین اخلاقی هست تو ابعاد مختلفش. خود این عاشورا و محرم و سفر و اینا تلطیف کننده و تطهیر کننده است و صیانت ایجاد میکنه. حالا قصه اربعین خودش یه دفعه 1.5 میلیون از بچه های مردم رو از اقصان ها تقریبا میشه گفت همه جا نماینده داشتن. من فکر نمیکنم جایی مونده باشه از روستاها، همه جا نماینده داشته دارن. دیروز ما یه جایی رفته بودیم، یه دیشب در واقع تو مسیر رفتیم، همینجور رفتیم نماز مسجد، بعد دیدم یه پیر مردی بلند شد شروع کرد بخوندن، بعد این کشف که حضور داشته و جهال خاصی هم داشت شروع کرد بخوندن. این قرض همه نماینده داشتم، اینا برمیگردن آثارش منتشر میشه، یه آثار حسینی، آثار زیارت، اونم زیارت مخصوص، زیارت اربعین که زیارت عادی نیست که علامت مؤمن، اینو با خودشون میارن. خیلی چیز عجیبیه این ماجرا، هر چی دربارش بگید کمه و حق مطالعه بشه، کتاب نوشته بشه، مقاله نوشته بشه، مستند ساخته بشه، تبیین بشه، موشکافی بشه، ابعاد و جوانه‌های مختلف. یادتونه این وقت من عرض کردم یه چیزی که خود من حیرت میکردم، میدونم مثلا این خانواده در مثلا جنگ 8 ساله، در دفاع 8 ساله از طرف ما و جنگ تحمیلی از اون طرف، کشته داده توی جنگ. از ما چقدر ها اینا کشتن و همینا بودن دیگه، اونا از کجا آمده بودن؟ شو خیلی کرد مثلا از یک ملت دیگه، همین از همینا بودن دیگه. خیلی سربازگیریاشون از اینا بوده، همین ارتشیاشون از همین خانواده بودن دیگه، یعنی که از عالم غیب که نیومده بودن. چجوری میشد نزع کرد و کند اون کینه هایه که بین دو جامعه ای که بینشون خون ریخته شده؟ حتی در سفرهای عادی این اتفاق نمی افتاد. سفرهای عادی که مثلا ما می رفتیم، شما دوستان دیگه می رفتن کربلا، چه از زمان خود اون ملعون چه بعد، چون خیلی رسمی و خیلی جاها تیغی دلهای خاص هم هست و سر بزنگاه ها و امثال اینا توی فضای خاص خودشه در هر صورت، یا حتی نگاه های آمیخته با خشم از ایران مثلا، اینا خب طبیعی هم بود دیگه. حالا این جریان اربعین با این خصوصیات و کیفیاتش اینا رو بیارن، بله مثلا تو منزل خودشون پذیرایی کنن. همین پیر مرد دیشب که میخوند ایشون تعریف میکرد، خودش شاید مثلا 70 بالا داشت سن، گفتم همه رو شما رفتی؟ گفت آره. بعد میگفت آره تو مسیر یه خانواده ای ما رو سه روز، گفت یه مشکلاتی برام پیش اومد، سه روز این خانواده کلن ما رو پذیرایی کردن به جمع ما رو و هیچی برای ما کم نذاشتن. حالا اینا رو شما تصور کنید، ابعاد گوناگون این ماجرا است که لازمه هم بررسی بشه، نمیشه همینجوری از کنارش گذشت. خب بگذریم، الحمدلله که امسال هم الحمدلله در کمال امنیت و عافیت و سلامتی برگزار شد و خدا رو شکر میکنیم که اتحادیه هم در این سفر الهی نمایندگان خاص داشت. حالا ممکن بود یه عده‌ای همجوری برن از دوستان ما، اما اینکه با این پرچم این تشکل یه گروه حضور داشته باشن این جالبه دیگه، که حالا معمولا از پارسال شروع شد با اون توصیه هایی که انجام شد، امسال هم که تکرار شد. به نظرم دو سال تجربه با توجه به اینکه این حرکت رو به تزایده میتونه کاملا استفاده بشه برای بهینه سازی و استفاده های کاملتر، حتی در نوع برگزاری، در گروه های شرکت کننده، در کیفیت و حضور اینا رو میشه احتمالا بررسی کرد، که به ویژه اگر بنا بشه احتمالا جمعیت دانش آموزی هم دیگه به تدریج به این حرکت بپیونده، کاملا میشه از این جنبه ها مسئله رو بررسی کرد و به تصمیمات قوی تر و پخته تری رسید. به هر حال خدا رو شکریم که امسال دوستان بودن، بیشتر از سال گذشته هم شرکت کرده بودن، از کادر و اینا هم که خبر میدادن وضع کمی بهتر بود نسبت به با سال قبل. الحمدلله رب العالمین، هم از جهت معنویت و محتوا و هم از جهت خلاصه شکل و مدل برگزاری خدا رو شکریم. آیه علامتی هم خلاصه کفایت خوبی رو به حمدالله در مدیریت از خودشون نشون دادن. ما این همون پارسال متوجه شدیم، امسال هم خبرها حکایت از بالاخره تازه ای از این بخش ها رو داشته، چون واقعا اونجا سازماندهی کردن، پیش بردن و بردن و بردن با اون شرایط و قضایی ها کار دشواریه. مدیریت بحران میخواد که خدا تعالیشون رو ساخته برای مدیریت بحران، الحمدلله این کفایت رو بهشون داده و به دوستانشون، این منحصر به شخص نیست، تا خوبیشون پرچمداری خوبی برای کار داشتن. بعضی از دیگر دوستانی هم که همراه بودن اونا هم همینطور هم از نزدیک دیدم بلدن چجوری تو اون شرایط که گاهی مشکلاتی پیش میاد بتونن خوب کار رو پیش ببرن و الحمدلله که امسال هم برگزار شد. خدا رو شاکریم، انشاءالله خدا امدال به همه شما، به همه دوستانی که زحمت کشیدن تا این اردوی متفاوت به حمدالله برگزار بشه، انشاءالله خدا امدال به همه اجر بده، پاداش مضاعف کرامت کنه، ذخیره انشاءالله دنیا و آخرت همه باشه انشاءالله، باز هم روزی بشه که همه دوستان و ماها انشاءالله از این سفر الهی نصیب ببریم انشاءالله. بله ما هم خوب دلمون گرم بود که دیگه دوستان جا هستن ما رو دعا میکنن، بیشتر از اونی که خود ما باشیم گیر ما اومد ظاهرا با این یادهایی که دوستان داشتن و به من هم خبر میدادن از متن برنامه و از بعد. ممنون هستیم و خودمون رو لایق نمیدونیم، ولی خب بالاخره محبت برادران و دوستان عزیزان ما بود. یک چند کلمه هم عرض ارادتی بکنم شالا های احمدی هم جمع ما رو مستفیض کنن دیگه در آستانه رحلت و شهادتی، یه دو سه جمله عرض کنیم و انشالله من هم بعد از این برنامه اینجا مشرف میشم مشهد، انشالله دعاوی دوستان هستم یه دو سه روز انشالله توفیق یارمون بشه و برسیم انشالله، البته اگه برسیم قصدش هست انشالله. در ماجرای رحلت پیامبر عزیز ما خیلی غم ها متراکمه، خیلی متراکمه، کسی اینقدر متراکمه که کسی نمیتونه بازگشایی کنه. رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله غم هاش غیر قابل تبیینه، خیلی متراکم از هر جنبه‌ای که شما نگاه کنید، مسئله سنگینه، هم خود قضیه خیلی سنگینه دیگه، شخص اول دیگه، تمام بقیه هر چی از انبیا و اولیا دارن بالاخره تقسیمی های پیغمبر رو دارن، همش اوست، نام احمد نام جمله اولیاست، جمله انبیاست، همه سر این خانه، خیلی سنگین ماجرای رهبت حضرت. حالا خودش اگر به شکل کاملا معمولی عادی در کمال احترام، در کمال مثلا تکریم اتفاق می افتاد، غیر قابل تحمل که پیغمبر که امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو خلاصه کرد دیگه، و اون دنیا تاریک شد خطاب به پیغمبر، اما دنیا بعدک مظلمه، تمام شد. البته جمله بعدیش بشارته برای اون طرف، فهمون اونایی که در آخرتن، در باطن این عالم، اونا چقدر خوشحال شدن، چه نوری به اونا رسید، مشرقه، این خورشیدی که طلوع کرد، خب این طرف تاریک شد، اما دنیا بعد که مسلمه دیگه تاریک شد. این جنبه ایست که برای کسی قابل فهم نیست، فقط ما از دور انسان احساس میکنه خیلی سنگین. اگر در کاملا شرایط طبیعی و عادی اتفاق می افتاد، در کمال احترام، در کمال وصیت ها شنیده می شد، به همه وصیت ها عمل می شد، همه چیز سر جاش بود، غیر قابل تحمل با این کیف. حالا وا مصیبت ها از این که در یه شرایط خیلی سختی اتفاق افتاد. حالا برای بعضی عزیزان دیگه انسان یه کمی براش توجیه میکنه بعضی از رفتارهایی که اتفاق افتاد، اما این رفتارهایی که راجع به پیغمبر اتفاق افتاد اصلا قابل توجیه نیست، هیچ توجیهی برش وجود نداره. اونچه که رخ داده تا اون شرایط غربت و مظلومیت بر خانه پیغمبر اکرم اونجور حاکم بشه، اونطور مسلط بشه بر اون شرایط، بله در این جریان رحلت. حالا من از اون قضایی ها میخواستم بگم، اینو گفتم برای همین که نمیشه اونجا رمز گشایی کرد و میگذره انسان، اما فقط یه صحنه‌اش رو عرض کنم که این صحنه‌اش خیلی صحنه عجیبیه، صحنه وداع حسنینه با پیغمبر اکرم در اون لحظه. بله خب وداع حضرت زهرا سلام الله علیها، وداع امیرالمومنین، اینا یه وداعهایی است که از این جلسه نقل شده در تاریخ هست، اما اونی که خیلی چیز عجیبی است وداع حسنین سلام الله علیه ماست، که وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه این صحنه رو دید که پیغمبر اکرم در همون وضعیت خاص خودشون در حالت ارتحال، ابا عبدالله و امام حسن علیه السلام خودشون انداختن رو سینه پیغمبر، از اون برشون قابل تصور نیست این جدایی. خب اون صحنه صحنه سختیه از نظر، از چند جهت سخته، یکی هم از این جهته که بالاخره صحنه رحلت برای هر کسی اتفاق میفته و باید سبک باشه و سینه سبک باشه، این قاعدش. امیرالمومنین شروع کردن بچه ها رو جدا کردن. خب این صحنه هم برای پیغمبر سخت بود، هم برای بچه ها. حالا با نوازش، با محبت، یکی یکی باشون صحبت کنه که اینها رو از آغوش پیغمبر جدا کنه. این کاریست که حالا امیرالمومنین علیه السلام داره انجام میده. ناگهان پیغمبر اکرم خطاب کردن، حالا یا از هوش رفته بودن به هوش آمدن، صحنه رو متوجه شدن که امیرالمومنین داره بچه ها رو جدا میکنه. بلا فاصله فرمود علی جان کاری به حسن و حسین من نداشت، بذار باشن. اشما و ما و اشمانی اتزلد و من هما و اتزلد آنی، بذار من از اونها توشه بگیرم، اینها توشه بگیرم، من این گلهای خودم رو ببویم، اینها معطر بشن، بذار کار من انجام بدم، رهاشون کن. خب این صحنه اتفاق افتاد. میدونم دلهای شما به شکل طبیعی به مسافر کجاها شد. ما از این ودا شبیه این خیلی نزدیک، خیلی نزدیک داریم که اتفاق افتاد. خیلی نگذشت، نمیدونم 75 روزه 95 روزه در اون شب سخت وقتی که دعوت کرد امیرالمومنین حسنین و زینبین رو کرد حلومو تزوت و الامه کن، بیایید خداحافظی کنید، بیایید توشه بگیرید، آخرین دیدار رو داشته باشید. اینجا چند دقیقه بعدش یه صدایی بین آسمان و زمین بلند شد، خطاب به امیرالمومنین علی جان بچه ها رو جدا کن. این صحنه برای فرشته ها قابل تعبیر است. طبیعی بود اینجا هم باز علیست و بچه هاش با نوازش، با دلگرمی، با بوسه ها بچه ها رو جدا کرد. امام حسن علیه السلام وقتی که لحظات جدایی عشقهای امام حسین علیه السلام رو مشاهده کرد، در اونجا البته زینب سلام الله علیها حضور داشت، وقتی اون گریه ها رو مشاهده کرد خطاب کرد، فرمود یا ابا عبدالله شما نه، شما نباید گریه کن. اون جمله مشهور در همون جلسه، جلسه شهادت امام حسن ارائه شد، فرمود لا یومه که یومه که یا ابا حسین جان همه ی عالم باید برای تو گریه، شما هم باید گریه حسین قابل تحمل نیست. خب این ودایی که الان عرض کردیم اتفاق افتاد، اونجور با محبت، اونجور شیرین، در مورد خود سید الشهدا چگونه انجام شد؟ گزارش ها از صحنه قتلگاه به ما خبر داده. اونجا البته نوازش بود، بله با نوازش جدا کردند، ظاهرا اینجوریه، چون بچه ها رو خانوم داغ دیده رو، یه دختری رو که پدرش به شهادت رسیده، یا خواستن از پیکر پدر جدا کنند، البته با چه وضعیتی، با در اون وضعیتی که این بدن قابل شناسایی نیست، اگه خواستن جدا کنن من نمیدونم کار به کجا کشید که اینجا دختر سید و شهدا به زبان آمد. نمیدونم چه رفتارهایی با زینب سلام الله علیها چون اونجا حضرت غیر از اینکه خودش باید مراقبت میکرد، باید مواظب بچه ها میبود دیگه، که این نوازش ها اون تازیانه ها اون کرده ها متوجه پیکر این بچه ها میشه که اون خطاب رو اون دختر نازدانه یا باید بلار داشت گفت پدر جان من Thank you.